بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث اجماع یک قدم دیروز برداشتیم و اون عبارت شد از فهمیدن معنی اصطلاحی لفظ اجماع و معنی مسامحه این لفظ. معنی اصطلاحی چه در اصطلاح عامه چه در اصطلاح خاصه اتفاق علمای عصر واحد قهرن احدهم امام علیه السلام. این معنی اصطلاحیش. معنی مسامحیش که دیروز خوندید، دو تا معنی مسامحی براش ذکر شد. یکی این بود همه علما نیستند، دو نفر، سه نفر، ده نفر از علما در یک مسئله متفقن و تصادفاً علم داریم که احدهم الامام علیه السلام تصادفاً یک همچون وضعی برای کسی پیش آمد. حالا چه جوری پیش میاد چنین چیزی؟ کار به اون نداریم، فرضه چنین چیزی پیش آمد. یطلق علیه الاجماع مسامحتاً، اجماع میگوید، چنین شخصی در مسئله ادعای اجماع میکند، ولی معلوم است که این اجماع مسامحی است. اجماع عبارت بود از اتفاق الکل، اینکه اتفاق الکل نشد، اتفاق دو نفر، اتفاق پنج نفر، اتفاق ده نفر، احدهم الامام، این میشه اجماع مسامحی. شباهتش به اجماع مصطلح در چه جهت است که اسمش را مجازا میگویند اجماع؟ اشتماله على قول الامام علیه السلام، این وجه شبه است. دیروز خوندید مسامحه دیگر در این است که همه علما در مسئله متفق باشند ولی امام علیه السلام احدهم نباشد. قول امام را از اجماع دیگران استکشاف بکنیم، نه اینکه امام احدهم. اینجا هم باز اجماع اطلاق کردن مسامحه است، چون اجماع اتفاق الکل و اینکه اتفاق الکل نشد، پس این است که امام بله با اینها نیست. من عدل امام را به دست آوردیم، من عدل امام اجماع اصطلاحی نمیشه، اجماع مسامحی خواهد بود. تازه اجماع مسامحتن هم نمیشود گفت اجماع، به جهت اینکه آخر ملاک حجیت را که ندارد، اتفاق من عدل امام که ملاک حجیت درش نیست، مجازن هم نباید به او اجماع گفت. بله، قول امام علیه السلام را استکشاف می کنن، بعد می آرن قولش را زمینه می کنن به اجماع مجمعین، اون وقت مجموع را مسامحتن می گوین اجماع. فیسما مجموع الکاشف والمنکشف اجماع، مجموع کاشف و منکشف را مسامحتن می گوین اجماع. مثلا 1000 نفر عالم در یه عصری بودن، عدل امام، همشون را به حسبهم و نسبهم میشناسیم و میدانیم، هیچ کدوم امام نیستن، ما قول این 1000 نفر علمای عصر را به دست آوردیم. خب اینکه نمیشه گفت اجماع، چون مشتمل بر ملاک حجیت نیست. از اینجا کشف کردیم قول امام را یا روی قاعده لطف و تقریر یا روی قاعده حبس، هرچه کشف کردیم. بعد منکشف را که قول امام است زمینه کردیم به کاشف که اتفاق دیگران است و مجموع را اجماع نامیدیم. بله این میشه مسامحتن میشود گفت اجماع. ولی اون اجماع مسامحی با این اجماع مسامحی فرقش این است که در اون اجماع مسامحی یک مسامحه شده، اما در این اجماع مسامحی مسامحه اندر مسامحه شده، دو مسامحه شده. در اون مسامحه قبلی یک مسامحه بود، فقط این بود که همه علما منظور نیست، عده ای از علما منظور است، ولی احدهم الامام علیه السلام. مسامحتن بهش میگیم اجماع، فقط یه مسامحه دارد و اون اینکه همه علما منظور نیست، این میشه یه مسامحه. اما این مسامحه‌ای که الان توضیح دادم این از دو جهت مسامحه است، یکی اینکه خب همه علما منظور نیست، بلکه اونی که اجماع دارد من عدل امام اجماع دارد، امام با مجمعین نیست، من عدل امام. خب پس همه علما که نشد این میشه مسامحه. مسامحه دوم این که نزل قول الامام منزلت شخصه، قول امام را نازل به منزله شخص امام قرار دادیم، قولش را که کشف کرده بودیم اون منکشف را آوردیم زمیمه کردیم به کاشف، که انه خود امام آمد منظم شد به دیگران. خب تنزیل قوله منزلت شخصه اینم خودش یه مسامحه است. با این دو مسامحه اسمشو گذاشتیم اجماع. خب مطلبم را خلاصه بکنم که کم کم پیش بریم، درسمون را شروع بکنیم، هنوز شروع نکردیم. خلاصه مطلب این شد، اجماع در اصطلاح عامه بخواسته اتفاق همگان که احدهم الامام، این تمام. از این که بگذریم اجماع مسامحه خواهد بود. حالا بگذریم چطور بگذریم؟ چند نفرن احد همول امام اسمش اجماع میذاریم، عیب ندارد، اما اجماع مسامحی خواهد بود، چون همگان منظور نیست که، اجماع مسامحی. و چه شبهش هم با اون اجماع مصطلح این است که مشتمل بر قول امام است. یا خیر از اجماع مصطلح بگذاریم، اینجوری بگذاریم که قول همگان را به دست بیاریم عدل امام، و قول امام را نازل به منزله شخص امام زمینه بکنیم به مجمعین، اسمش اجماع بذاریم، اینم یک مسامحه. ولی مسامحه اندر مسامحه است، چرا که همگان منظور نیست، این یک. و دیگر اینکه نزل قول منزله شخص، اینم یک مسامحه. با این دو مسامحه یسمى اجماع. الحمدلله معنی اصطلاحیش را و دو قسم معنی مسامحه لفظ اجماع را متوجه شدیم. یک نکته هم که باز دیروز خوندید ولی مجددا تذکر میدم تا بعد انشاءالله درس شروع بکنیم، این که قدما قبل از علامه و محقق اونها وقتی اسم اجماع را می بردن در یک مسئله ادعای اجماع می کردن، همون اجماع اصطلاحی را اراده می کردن، یعنی اتفاق الکل احدهم الامام علیه السلام. قدما اینطوری بودن، همون اجماع مصطلح منظور. مسلما اینجا دو تا معما در ذهن شما خواهد آمد، از دو جهت این مسئله معما خواهد بود، میدونم. یکی اینکه این آقایون اجماع الکل را از کجا به دست می آوردن، اعجاز می کردن، چجوری بوده اتفاق الکل را به دست می آوردن، و یکی اینکه احد و همول ایمان این از کجا به دست می آوردن، باز اعجاز بوده، چجوری بوده آخه. یعنی که قدما که اجماع ادعا می کنن همون اجماع مصطلح، اتفاق الکل احد و همول ایمان، این دوتا معماست، از دو جهت می که این اعجاز داره کوش نیست آقا؟ به ذهن خود نمیاد این مطالعه؟ بل آقا؟ یا در ذهن بنده تولید میشه، در ذهن شما نه؟ اجماع اصطلاحی را ادعا میکنن، این آخر دوتا اعجاز میخوادین. بله این طلبتون انشاءالله تعالی بعد اینها را حل میکنیم، معما را انشاءالله یک روزی حل میکنیم، اما طلبتون و متوجه هم که این دوتا معما قهرن در ذهنتون تولید شده. قدما اجماع اصطلاحی ادعا میکنن، چگونه آخر باشد؟ و اما متأخرین و شیخ طوسی از قدما، شیخ طوسی وقت ادعای اجماع میکند مرادش من عدل امامه، اتفاق الکل عدل امام. و قول امام را از روی قاعده لطف که بعد انشاءالله میاد، از روی قاعده لطف استکشاف میکند، منکشف را میارد زمینه میکند بر کاشف، فیسم المزموع اجماعا، اسمش مسامحتا میذارد اجماع. لطف و تقریر یکیست، روی قاعده لطف یا قاعده تقریر. البته شیخ طوسی وقت ادعای اجماع میکند با این به این اساس، این فقط یه اعجاز خواهد داشت و اون این که شیخ طوسی از کجا توانست اقوال همه علمای عصر را به دست آورد، اعجاز کرد. اما اون یکی اعجاز را این دیگه ندارد، چون این خدمت امام نرسیده و قول امام را هم به دست نیاورده مگر از طریق قاعده لطف. این دیگه اعجاز نیست. شما هم باشید به جای شیخ طوسی، خب اگر عقیدتون به قاعده لطف بود که لطف بر امام واجبه، خب شما هم استکشاف میکنید، خب وقتی دیدید همه علمای عصر متفقن، خب قهرن روی قاعده لطف کشف میکنید قول امام را، این دیگه اعجاز نیست. منتها فقط اینش اعجاز است که از کجا به نفس آورده اتفاق همه را. این فقط یه اعجاز دارد که بعد باید حل بشه انشاءالله تا. یا متأخرین، متأخرین در باب ادعای اجماع نه عقیده قدما را دارند که اراده بکنن از اجماع، اجماع مصطلح را، نه اینها اجماع مصطلح اراده نمی کنن، و نه عقیده شیخ طوسی را دارند که روی قاعده لطف استکشاف بکنن قول امام را. اینها از روی حدث، حدث پی می برن به قول امام. حدث چیه؟ وقتی دیدن همه علما در مسئله متفقن، کمی تأمل می کنن که امکان دارد این همه علما با این همه تحقیقات، تدقیقات، اجتهادات، زحمات همشون خطا برن؟ معقوله میشه چنین چیزی؟ خیلی بعیده، خیلی بعیده این همه علما با این همه کوشش و زحمت همشون خطا برن، اقلا یکیشون هم اتفاقا مصیب نشود. خیلی بعیده، عادتا محال چنین چیزی. پس از اینجا حدس میزنیم پس امام علیه السلام هم با اینها موافقه، اسمش را میگوین حدس. متأخرین در باب اجماع کشف قول امام را از طریق حدس معتقده. در هر صورت آقا متأخرین وقت قول امام را حدس زدن، منکشف را بیارن، میارن زمینه میکنن بر کاشف، فیسم المجموع اجماعا، اسمش را مسامحتا میذارن اجماع. خب بازم به عقیده متأخرین یه اعجازی بیش وجود ندارد، اون این که بایست اعجاز بکنن که اتفاق همه علما را به دست بیارن. اما از اینجا حدس بزنن به قول امام، این دیگه اعجاز نیست. شما هم به جای اونها بودید این حدس را می زدید. اینم یک نکته بود که خواستم بیشتر آماده باشید که معماها بایست به تدریج انشالله حل بشه. پس قدما اجماع ادعا می کنن همون اجماع اصطلاحی را و قهرن از دو جنبه معما خواهد بود، ولی شیخ طوسی و متأخرین ادعای اجماع می کنن، اجماع اصطلاحی مراد نیست، بلکه مرادشون اجماع من عدل امامه و قول امام را کشف می کنن یا لطفاً یا حدساً کشف میکنم، مسامحتا میگن اجماع. قهرن ادعای اجماع اینها از یه جهت معما خواهد بود که از کجا به دست آوردن قول همگان را، اما دیگه استکشاف قول امام جنبه معما را نخواهد داشت. نکته بدی نبود این تذکری که دادم اول صبح که خوب آماده شدید و کجاها معماست حاضر شدید برای درک. درسمون را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این قوت شیخ طوسی رحمه الله که قائل به لطف است و متأخرین که قائل به حدسن، خوب بود که اینها اسم این دلیل را اجماع نگذارند، یه اسم دیگری روش بذارن. میگه مجبور بودن که منکشف را زمیمه بکنم بر کاشف و مجموع را اجماع بنامند، اونم مسامحه اندر مسامحه بشود. میگه مجبور بودن اینا، خوب بود اسم این دلیل را یک اسم دیگر روش بذارن، مثلا بذارن الکاشف، بگوین ای یوحناس ما 5 تا دلیل داریم در عالم، الکتاب و السنه و العقل و الاجماع و الکاشف. کتاب که کتاب، سنت که سنت، عقل که عقل، اجماع هم که اتفاق الکل احدهم الامام که قدما داشتن، و دلیل پنجم هم چیه؟ الکاشف. دلیل پنجممون الکاشف. کاشف چیه؟ آشنا نیستیم به این لفظ. یعنی اتفاق همه علما عدل امام. این اجمانش البته اسمش با چیه؟ کاشف. اینم اسمش کاشفه. دلیل پنجم ما در اسلام به نام کاشف. مگه مجبور بودن که مرتکب بشه من به مسامحه اندر مسامحه اسمش اجماع بذارم با هزار مصیبت؟ قلتو بله می توانستند این کار را بکنند، یه گناهی هم نبود که بگن دلیل ما 5 تا، پنجمی الکاشف. ولی چون از قدیم بین عامه و خاصه متداول بود که ادلمون 4 است، نخواستن این سلیقه را عوض بکنن، خواستن همون سنت را، اصطلاح را حفظ بکنن، کاری بکنن که بگه دلیل آمارش از 4 نگذرد. فلذا وقتی به این دلیل پنجم رسیدن، از طرف این دلیل، دلیل پنجمیش کاشف، از طرف هم نمیخوان از اون 4 بگذرن، اسم یکی از اون 4 را بیارن روش. اسم کدوم را بیارن روش؟ انسبه؟ مثلا اسم کتاب را، سنت را، عقل را. باز از همه مناسب ترین است اسمش بذارن چی؟ اجماع. فلذا مرتکب شدن به مسامحه اندر مسامحه، اسمش گذاشتن اجماع، تا اینکه از اون سلیقه تجاوز نکرده باشند. این قوت، این آقایون که، نه این آقایون، به طور کلی کسانی که اجماع را در معنی مسامحی استعمال می کنن، اینها وظیفه‌شون این بود که هر کجا اسم اجماع را بردن، اونجا قرینه نصب بکنن که ما که این اجماع را گفتیم اجماع حقیقی نیست، بلکه اجماع مسامحیه. چون اگر نگوین می شود اغراب جهل، و اغراب جهلم قبیحه. انسان لفظی را بگوید و خلاف ظاهر را اراده بکند و قرینه هم نصب نکند، خب این میشه اغراب جهل. در حالتی که ما ندیدیم جای آقایانی که اجماع را در معنی مسامحی استعمال کردن نصب قرینه بکنن به این که فلان، نه اون مسامحی بالمعنی الاول که جمعیست احدهم الامام، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، احدهم الامام که مسامحتن بهش بگن اجماع، هیچ قرینه نصب نکردن که جریانت چه قراره. یا مسامحه ای که شیخ طوسی و متأخرین دارن، من عدل امام و زمینه کاشف بر منکشف، اینها هم هیچ قرینه نصب نمی کنن. آیا اینها مرتکب اغراب جهل نشدن؟ مرتکب قبیح نشدن در این جریان؟ شیخ رحمه الله می فرمایند نخیر، اینها مرتکب قبیح نشدن، چرا که همه عقل دارن، همه میفهمن این معنا را، چون این آقا در مسئله برای خودش دلیل آورده، گفته در این مسئله عقیده من این است و دلیل من هم اجماست و هیچ وقت مجتهد لا یسأل عن دلیله، دیگه استیضاح نمی کنم مجتهد را در مورد دلیلش که این که گفتی دلیل من اجماست، چجور اجماعی ساخر مصطلحه غیر مصطلحه، اون میگه به تو چی؟ فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم للمستدل، ملاک در مقام استدلال بر این است که بله دلیل برای خود مستدل مفید علم بشود. مجتهد مسئله را استنباط میکند، خودش بداند مسئله را، دلیل علمی بیارد برای خودش و دیگران هم که بناست به قول او عمل بکنن مقلدی نشستن، که مقلد که از مجتهد استیضاح دلیل ندارد، خدا دستور داده تعبدن قولش قبول بکنید دیگر. فلزا العبرت فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل، هر طوری شده ربطی به دیگران ندارد، برای او از این اجماع علم آمده. حالا دو نفر بودن، احدهم الامام بوده براش علم آمده، همه علما بوده احدهم الامام براش علم آمده، یا به محضر امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف مشرر شده شفاهم مسئله را پرسیده براش علم آمده، اظهارا للحق و کتمانا للسر اسمش گذاشته اجماع، المسئله کذا اجماع، دیگه این استیضاح معنا ندارد. فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم للمستدل، فلذا خودش اقرار به جهل اجماع برای مدعی اجماع علم آورده. و در اول تراحت خوندیم که علم از هر کجا بیاد حجته و لمه بیمه ندارد، چطور شد و فلان. بله بله، اگر نقل اجماع مصطلح بر دیگران حجت باشد، نقل اجماع مصطلح برای منقول الیهم حجت باشد از باب ظن خاص. اگر اینجوری باشد از این جهت اغراق به جهل لازم میاد، چرا که خب آقا وقتی برداشت در مسئله ادعای اجماع کرد، هر کس ببیند این لفظ را خیال می کند که همون اجماع مصطلح مرادش است و فرض این است که اجماع مصطلح برای منقول الیهم حجت، کلا سرش میره. نگو این آقا که ادعای اجماع کرده اجماع مصطلح مرادش نبوده، اجماع مسامحی مرادش بوده و شنونده هم خیال کرده است که اجماع مصطلح مراد است و بر او هم حجت از این اجماع منقول. از این جهت بله، اگر نقل اجماع مصطلح بر دیگران حجت باشد، از این جهت کسانی که ادعای اجماع می کنن ولی اجماع مصطلح مرادشون نیست، موظفن که قرینه نصب بکنن و الا اغراب جهل شده است و قبیح. صرف این که العبرت فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل قباحت را برطرف نمی کند، اون مال خود ناقل اما منقول الیه خیال کرده است که فلان، کلا سرش رفته، می بایست کاری بکند کلا سر مردم نرود. اما اگر قائل شدیم بر این که نه بابا اجماع منقول حجت نیست، چون که شیخنا رحمه الله عقیدش بر این است اصلا اجماع منقول از ظنون خاصه نیست، خب کسانی که اجماع مصطلح هم که باشد وقتی نقل شد حجت نیست، دیگه چه اغراق به جهلی. دیگران که نمیخوام به این اجماع عمل بکنم تا بشه اغراق به جهل. و یا این که نقل مطلق دلیل علمی بر دیگران حجت است، یعنی کسی که از روی یک دلیلی براش علم آمده وقتی این دلیل علمی را به دیگران نقل کرد، دیگران بایست این دلیل علمی را عمل بکنن. مطلق دلیل علمی وقتی نقل شد حجته، بازم اغراب جهل لازم نمیاد. بزن اون آقاش ادعای اجماع کرده، دلیل علمیش را به دیگران نقل کرده، حالا میخواد اجماع مصطلح باشد، میخواد اجماعی غیر مصطلح باشد. بالاخره این اجماع برای خود مدعی دلیل علمی بوده یا نبوده؟ بله دلیل علمی بوده دیگه، بله استدلال نمی کرد با او دلیل علمی. و هر کس که دلیل علمی را در اختیار دیگران گذاشت بر دیگران حجت مطلق دلیل علمی. دلیل علمی ولو رؤیا باشد، در خواب دیده است براش علم آمده، دلیل علمی. وقتی در اختیار دیگران گذاشت باعث دیگران عمل بکنن. اگر اینجوری هم باشد باز اقرار به جهل لازم نمیاد. مطلب را خلاصه بگویم و رد بشم. خلاصه تو کلام این شد که این آقایون که مسامحتر اجماع نقل کرده ام و قرینه هم نصب نکرده ام، آیا مرتکب اغراب جهل نشدن؟ می فرماید در دو صورت، نه در یک صورت بله. اون یک صورت که بله مرتکب اغراب جهل شدن، اون رو حساب این است که نقل اجماع مصطلح بر دیگران حجت است و بس. بنابراین این آقایون مرتکب اغراب جهل شدن چون بدون قرینه نقل اجماع کردن و شنونده خیال کرده است که اجماع مصطلح مراده، برداشته به این اجماع عمل کرده، نگو در واقع اجماع مصطلح مراد نبوده. پس ناقل اجماع مرتکب اغراب جهل شده و این قبیحه. اما بنا به دو مبنا نه مرتکب اغراب جهل نشده. دو مبنا، یک، نقل اجماع بر دیگران حجت نیست که، چه مصطلح باشد چه غیر مصطلح بر دیگران حجت نیست، چون که عقیده شیخونا هم همینه که نقل اجماع بر دیگران حجت نیست. بنابراین نخیر، این آقا مرتکب اغراب جهل نشده چون دلیل علمی خودش را ذکر کرده و دلیل علمی هرچی میخواد باشد برای مستدل حجته. دیگران هم که نمیخواستن به این نقل اجماع عمل بکنن تا قرینه نصب بکنن بکنن. و یکی هم اگر قائل شده بر این که نقل مطلق دلیل علمی بر دیگران حجته، چه اجماع مصطلح باشد چه غیر مصطلح، بنابراین هم باز اغراب جهل لازم نمیاد چون دلیل علمیش را به شما نقل کرده، شما هم موظفید این دلیل علمی را عکس بکنید. حالا میخواد اجماع مصطلح باشد میخواد غیر مصطلح باشد. پس این آقایون در این ادعای اجماع بدون قرینه بنابر یک مبنا مرتکب اغراب جهل شدن، ولی بنابر دو مبنا مرتکب اغراب جهل نشدن. خب این هم دو تا این قلت قلت در درس امروزیتون. این قلت قلت اول دائره بر این بود که چرا اسم این دلیل را کاشف نگذاشتن، اجماع گذاشتن با هزار مصیبت. جوابش دادیم. این قلت دوم این که این آقایون چرا قرینه نصب نکردن اغراب جهل. گفتم بر دو مبنا اغراب جهل نیست، بله بنابر یک مبنا اغراب جهل هست. مطلب به حمد الله تمام شد. بعد دیگه راحته. می فرماید اجماعاتی که آقایان نقل می کنن با الفاظ گوناگون اجماعات را نقل کردن، الفاظ بعضی هاش ظهور دارد در اجماع مصطلح ولی بعضی هاش ظهور ندارد، ظهور در اجماع مصطلح دارد. و کدوم الفاظی است که بله ظهور در اجماع مصطلح ندارد و حکمشون چیه؟ به تدریج ان شاء الله پیش میریم و هر کجا معمایی بوده حل میشود. در آخر درس دیروزتون فرمودن قدما در باب اجماع همون اجماع اصطلاحی را معتقدن، اما شیخ طوسی و متأخرین اجماع اصطلاحی را معتقد نیستند. و اینها وقتی اجماع میگوین مسامحتن میگوین اجماع. در آخر صفحه فهازا لیس اجماعا اصطلاحیا. اجماعاتی که شیخ طوسی دارد و اجماعاتی که متأخرین دارند اجماعاتشون اجماع اصطلاحی نیست. اجماع اصطلاحی که نیست، اجماع مجازی هم نیست، چرا که ملاک حجیت اجماع را در بر ندارد. الا ان ینزم قول الامام علیه السلام المکشوف عنه به اتفاق ها اولائی الى اقوالهم فیسمى المجموع اجماعا. مگر این آقایون ذمیمه بکنن قول امام را، قول امام را که المکشوف عنه به اتفاق هاولائی با اجماع دیگران کشف کرده ان قول امام را، ذمیمه بکنن الى اقوالهم به اقوال دیگران فیسمى المجموع اجماعا. مجموع الکاشف والمنکشف را اجماع تسمیه بکنن، اسمش بذارن اجماع. خب تازه وقتی این کار را کردن، منکشف را ذمیمه کردن بر کاشف و اسم مجموع را گذاشتن اجماع، این میشه اجماع اصطلاحی؟ نه، میشه اجماع مسامحی، اونم مسامحه اندر مسامحه. بناهن علا ما تقدم، بر اساس مطلب دیروزی، چه بود مطلب دیروزی؟ من المسامحه فی تسمیت اتفاق جماعت مشتمل على قول الامام علیه السلام اجماعا و این خرج عنه الكثير او الاکثر. دیروز گفتیم که دو نفر متفق باشن، احدهما الامام، یسمى چه؟ اجماعا. ولی خب معلومه یسمى اجماعا مسامحتن. حالا در درس امروزی هم زمینه کاشف بر منکشف یسمى اجماعا اما مسامحتن. مطلب را دقت بکنید. بناهن علی ما تقدم، ما تقدم من چه بود دیروز خوندیم؟ من المسامحه فی تسمیت اتفاق جماعت، این که دو نفرن مشتمل علی قول الامام که احدهما الامام، اسمش را میذارن اجماع و این خرج عنه الكثير او الاکثر. با اینکه دو نفر بیش نیستن، پنج نفر بیش نیستن، کثیر و اکثر خارجه، با این حال اسمش میذاشتن اجماع. در درس امروزی مانم همینطور. فالدلیلو فی الحقیقت هو اتفاق من عدل امام. پس به نظر شیخ طوسی و به نظر متأخرین در واقع دلیل عبارت شد از اتفاق من عدل امام. اون که به دست آورده اند اتفاق من عدل امام را به دست آورده اند. والمدلول الحكم الصادر عنه. مدلول چیه؟ مدلول اون حکمیست که از امام علیه السلام صادر شده، دیگه از اجماع مصطلح خارج شد، رفت به باب دال و مدلول. دیگران دال، قول امام مدلول. نظیر کلام الامام علیه السلام و معناه، مثل این که کلامی از امام نقل شده که این کلام معنا دارد، اون کلام را میگوین دال، اون معنا را میگوین مدلول. دال و مدلول. خب این قوت اولی آمد، این قوت مگه آقایان مجبور بودن با این مصیبت اسمش را بذارن اجماع؟ اسم دیگری روش میذاشتن خوب بود، کاشف. فالنکته فی التعبیر عن الدلیل بالاجماع، فلسفه این که این آقایون تعبیر فرموده اند از کاشف، دلیل یعنی کاشف، از کاشف بالاجماع، اجماع تعبیر کرده اند. و حال این که مصیبت دارد ها، مصیبتش چیه؟ مع توقفه علی ملاحظه انضمام مذهب الامام الذی هو المدلول الی الکاشف عنه و تسمیت المجموع دلیلا. اینم مصیبتش، توقف دارد بر اینکه این آقایون ملاحظه بفرمایم انضمام مذهب امام را که مدلول است، انضمام الی الکاشف عنه، به اقوال دیگران که کاشف بوده است، بعد از این انضمام تسمیت المجموع دلیلا، اسم مجموع را بذارن اجماع. حالا فلسفش چه بوده؟ هو تحفظ علام و جرت سیرت و اهل فن، خواستن سلیقه را حفظ بکنن، تحفظ بر اون چیزی که سیره اهل فن بر او جاری شده. سیره اهل فن بر چه جاری شده؟ من ارجاع کل دلیل الى احد الادله المعروفه بین الفریقین، میخواهن هر دلیلی را برگردانن به یکی از ادله اربعه. تمام ادله برگشت میکند به ادله اربعه. مثلا شما میگید خبر واحد حجت است، برگشت میکند به سنت. شما میگید زواهر الفاظ حجت است، برگشت میکند به کتاب و سنت. ارجاع کل دلیل الى احد الادله المعروفه بین الفریقین عن الكتاب و سنت و الاجماع و العقل. حلزا قومی رحمه الله در قوانین ادله را میشمارن 5 تا: کتاب و سنت، اجماع و عقل و استصحاب. بعد میگویم ول استصحاب یا برگشت میکند به عقل یا برگشت میکند به سنت، که نمیخواد از 4 تا تجاوز کرده باشد. خب طول ندیم مطلب را، آقا ایجاد دردسر میکند. ففی اطلاق الاجماع علی هذا، شیخ طوسی و متأخرین که اجماع را اطلاق می کنند بر مجموع الکاشف و المنکشف، علی هذا مسامحتون فی مسامحه، مسامحه اندر مسامحه. و حاصل المسامحتین، خلاصه دو مسامحه چیه؟ اطلاق الاجماع علی اتفاق طائفه، اجماع را اطلاق کرده ان بر اجماع من عدل امام، طائفه یعنی من عدل امام، که یستحیل و به حکم العاده خطأهم، که من عدل امام عادتا محال است که همشون خطا برن و عدم وصولهم الى حکم امام و نرسیده باشن به حکم امام. خب حالا میگن و حاصل المسامحتین یرجعو بر این مطلب که اجماع را اطلاق کردن بر اتفاق طائفه یستحیل الى. حالا اینجا دوتا مسامحش کجاست؟ یک این که همه مراد نیست و دیگر این که نزل القول منزلت شخص. این حاصل المسامحتین و الاطلاع على تعریفات الفریقین، کسانی که بر تعریفات عامه و خاصه اطلاع دارد که دیروز میخوندیم، و استدلالات خاصه، کسانی که اطلاع دارد از استدلالات خاصه که خاصه چگونه با اجماع استدلال میکنن و اکثر العامه چگونه عامه دلیل آوردن بر حجیت اجماع. استدلالات خاصه و اکثر عامه استدلالات بر چی؟ علا حجیت الاجماع، بر حجیت اجماع. این یک سطر باز توضیح میدم برشون. یوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح، برای انسان یقین میارد که این آقایون که مجموع الکاشف و المنکشف را اجماع نامیده اند، این از مصطلح خارج شده. به خروج هذا الاطلاق عن المصطلح، این اطلاق از اصطلاح خارج شده. و بناؤه علی المسامحه، و بنای این اطلاق بر مسامحه اندر مسامحه. لتنزیل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلت عدمه، به جهت اینکه تنزیل شده است وجود من خرج از این اتفاق به منزله عدمش. بله امام خارج از این اجماع البته، ولی نزل خروجه یا وجوده منزلت عدمه، بعد از آنی که قولش را آوردیم زمیمه کردیم بر منکشف. مطلب حق و حقه، ولی ای کاش در این تعبیر حالا جوری تعبیر می شد که با مقام شامخ امام علیه السلام انسب بود. لتنزیل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلت عدمه. خب در سطح بالاتر فرمود و بناؤه علل بالاتر، بل اطلاع علی تعریفات الفریقه.
دیدید که طریقین چگونه تعریف کردن؟ طریقین چگونه تعریف کردن اجماع را؟ اتفاق جمیع اهل حل و عقد فی عصر واحد. دیدید استدلالات خاصه و عامه بر حجیت اجماع را؟ خاصه گفتن اجماع حجت لاشتماله علی قول معصوم. دیدید عامه گفتن؟ گفتن رسول خدا فرموده لا تجتمع امتی علی الخطأ. بعد از آنکه شما به تعریفات الفریقین مسلط شدید و استدلالات فریقین مسلط شدید، تصدیق میکنید که شیخ طوسی و متأخرین که مجموع الکاشف و المنکشف را اسمش اجماع گذاشتن، این مبنی بر چیه؟ بر مسامحه، مسامحه اندر مسامحه. بله، لتنزیل وجود من خرج من حاضر اتفاق منزلت عدمه. بله آقا، بله، احسنت. دیروز گفتم که بعقیده امام میگه دلیل ستا بیشتر نیست، الکتاب و سنت و والعقل. شما این اجماع را هر جور حساب بکنید برمیگرده به چی؟ به سنت. منطقه خود ما دیدیم اونا چهار دلیلی هست، ما دیدیم عیبی ندارد ما هم چهار دلیل اسمی ببریم روی قواعد ما هم میسازد. حالا چی میفهمدید آقا؟ دیگه نمیدونم، شبه بعدی بعد از دست انشاءالله تعالی. خب کما قد عرفت من السید و الفاضل، چنان که در درس دیروزی که اجماعات مسامحیه را بررسی می کردیم، قد عرفت السید و فاضلین قدس سرهما، من ان کل جماعت قلت او کسرت علم دخول الامام علیه السلام فیهم فاجماعها حجه. مسامحتن حجه، البته مسامحتن میگن اجماع، اصطلاحا که اجماع نیست، روشنه دو نفر که اجماع اصطلاحی نمیشه. و یکفی که فی هذا، کافیش بر شما در این مورد که همه اینها از مصطلح خارجه. ما سید من المحقق ثانی فی تعلیق شرایع من دعوی الاجماع علی ان خروج الواحد من علماء العصر قاده فی انعقاد الاجماع. ادعای اجماع خواهد کرد بر این که در باب اجماع حتی خروج یک نفر مضر است در اجماع اصطلاحی بودن. حالا اون یک نفر امام خارج بشه یا غیر امام خارج بشه، حتی یه نفر از علمای عصر اگه خارج شد دیگه اجماع اصطلاحی نیست. و یک فکرتی هازا، مطلبی که شرایع خواهد گفت من دعوی الاجماع بر این که خروج حتی یه نفر از علمای عصر، امام یا غیر امام، قادهون فی انعقاد الاجماع. مضافن الی ما عرفت، به علاوه که دیروز میخوندیم من اتباق الفریقین، عامه و خاصه متفق بودن علاوه تعریف الاجماع به اتفاق الکل. اجماع را که تعریف میکردن به اتفاق الکل تعریف. خب این قوت دوم را شروع بکنیم. این آقایون مرتکب اغراب جهل نشدن. ثم ان المسامه من الجهت الاولى، مسامه از جهت اولا که همگان مراد نیست، و ثانیه انزمام الکاشف بالمنتشر فی اطلاق لفظ الاجماع علی هازا، که لفظ اجماع را اطلاق کرده اند بر اساس مسامحه من دون قرینتین، و قرینه هم نصب نکرده اند. لا زیر فیها، نخیر، انسان مسامحه بکند و قرینه نصب نکند در این مورد لا زیر فیها ضرر ندارد، عیبی ندارد. لأن العبرت في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل، چون ملاک در باب استدلال بر این است که بر خود مستدل از این دلیل علم حاصل بشود. حالا میخواد اجماع اصطلاحی باشد، میخواد رؤیا باشد، میخواد اجماع غیر اصطلاحی، هر چی میخواد باشد. این مطلب مسلم است. به طور کلی کسانی که در مسئله ادعای اجماع کرده اند، از آن اجماع براشون علم حاصل شده. اونو چه جوری بوده جریان؟ خودشو میدانن خدایشو. فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل. نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجتن اندل کل، اگر نقل اجماع مصطلح برای دیگران حجت باشد، کان اخفاء القرینه فی الکلام الذی، قرینه را نیاوریم در کلامی که هو المرجع للغیر، که دیگران به اون کلام مراجعه خواهند کرد و اون اجماع را بر خودشون دلیل قرار خواهند داد، کان اخفاء تدلیسا، اون وقت اغراب جهل لازم میاد. باید دانه دانه هر کجا اجماع نقل میکنن مشخص بکنن که این اجماع مصطلح است و یا اینکه غیر مصطلح. اما لو لم یکن نقل الاجماع حجه، به عقیده شیخنا رحمه الله که اصلا اجماعات منقوله حجت نیستن ولو اجماع مصطلح، او کان نقل مطلق دلیل قطعی حجه، یا بگوییم که نقل مطلق دلیل قطع آور حجته، چه مصطلحش باشد چه غیر مصطلح، در این دو صورت لم یلزم تدلیسون اصلا، تدلیس لازم نخواهد آمد اصلا. و یا تر من ذالک، از این بیانات روشن شد ما فی کلام صاحب المعالم اون اشکالی که در کلام صاحب معالم وجود دارد، حیث انه بعد ما ذکر ان حجیت الاجماع انما هی لاشتماله علی قول المعصوم علیه السلام، بعد از آنی که بیان فرموده اند که اجماع حجت است، از این جهت حجت است که مشتمل بر قول معصوم علیه السلام، و استنهذا بکلام المحقق الذي تقدم، و استنداد کرده است با کلام محققی که دیروز خوندیم که محقق فرمود دو نفر باشد احدهما الامام حجه، صد نفر باشد بدون امام ليس بحجه، و استنهذا بکلام المحقق الذي تقدم و استجوده، و کلام ایشون را پسندیده قا، ولعجب من غفلت جمع من الاصحاب عن هذا الاصل، تعجب میکنم جمعی از اصحاب ما از این قاعده غفلت کردن. بابا جون اجماع حجته به خاطر اشتمالش بر قول امام از این نکته غفلت کرده ان، و تساهلهم مسامحه کرده ان فی دعوی الاجماع، در دعوای اجماع، عند احتیاجهم الیه للمسائل الفقهیه، وقتی احتیاج پیدا می کنن به اجماع در مسائل فقهیه، یا عند احتیاجهم به للمسائل الفقهیه، وقتی احتیاج می کنن با اجماع در مسائل فقهیه. تعجب است که چگونه غفلت کردن، مسامحه کردن، حتی جعلوه عبارتن ان اتفاق جماعت من الاسباب، گفتن اجماع یعنی اتفاق جمعی از علما، این شده اجماع. فعدلو بهی ام معناه الذی جرا علیه الاصطلاح، برگردنده ان اجماع را از اصطلاحش. اشکال اینجاست، باشد برگردانم، ما به اونها ایراد نمیگیریم، تا این الابراتات الاستدلال به حصول العلم المستدل، ولی از این جهت ایراد میگیریم من دون نصب قرینه جلیه، خب قرینه نصب نکردن، این شده اغراب جهل، من دون نصب قرینه جلیه، ولا دلیل لهم علی الحجیه، و دلیلی هم ندارم بر اینکه چنین اجماع حجت بشه، یعتد به انتها. و قد عرف، ولی شما درست متوجه شدید، ان مساهلتهم و تسامحهم فی محله، بسیار کار حسابی کردن که اتفاق ادرا اجماع نامیدن، به جهت اینکه کاشف را با منکشف روی هم گذاشتن و مجموع را اجماع نامیدن، و این هیچ اشکالی هم ندارن و نخواستن دلیل را پنجتایی بکنن. بله، بسیار کار خوبی است. وقد عرفت ان مساهلتهم و تسامحهم فی محله، با مورده، بعدما کان منات حجیت الاجماع الاصطلاحی موجودن فی اتفاق جماعت من الاصحاب، بعد از آنی که ملاک حجیت اجماع اصطلاحی موجود باشد در اتفاق جمعی از اصحاب، که همون انزمام الکاشف لیل منکشف، و عدم تعبیرهم عن هذا الاتفاق بغیر لفظ الاجماع، و فلسفه این که اسم این اجماع را کاشف نگذاشتن، لما عرفت من التحفظ، خواستن تا تحفظ بشود على عناوین الادله المعروفه بین الفریقین. اذا عرفت باز کرنا، حالا که این مقدمه را دیروز امروز کاملا آشنا شدید، فنقول مختاری